میزنیم و برای مثلا دیگه دسته‌ای که کشور هر ساله یا سالهای گذشته میبینیم مثلا با 15 تا تیم 14 تا تیم 13 تا تیم امسال با 38 تیم تو دسته X فقط نوجوانان داریم ما.
چقدر جالب.
بجز لیگ برترمون که اونجا هم 12 تا تیم بخش آقایون 12 تا تیم بخش خانم‌ها. بعد انقدر این گستردگی تکواندو توسعه تکواندو در کشور افزایش پیدا کرده که ما مجبور شدیم کشور رو به 6 منطقه تقسیم کنیم.
درست.
بعد لیگ منطقه‌ای برگزار کنیم. این چون اصلا حجم این جمعیت رو نمیشه توی یه لیگ جا بدیم ما.
بله.
که حالا فیلتر گذاشتیم از لیگ‌های مقدماتی، حتی توی 500 ما دوره مقدماتی برای دسته یک گذاشتیم. ما همچنین توی رشته‌های دیگه دیگه دسته یک شون رخصانشون میره که دیگه برترشون مشخص بشه. ما برای دسته یکمون تازه فیلتر گذاشتیم که از اونجا بیان طور مقدماتی بیان دسته یک، بعد از دسته یک بیان توی دیگه های برتر. و دیگه خوشبختانه سوپر لیگمون هم از سال جاری میخواد استارت بخوره. این چیزی نیست جز این که تکواندو به یک روند رو به رشد، یک برنامه‌ریزی دقیق داره جلو میره با تمام کمیت‌هایی که وجود داره. اما امروز میتونم اینو به شما قول بدم که تکواندو تو بحث توسعه اگر ما وزارت ورزش جوانان رو به قسمت ورزش و جوانان تقسیم نکنیم سهم بسزایی در هر دو داره.
درست. آقای رجولی عزیز یه نکته ظریفی هم وجود داره. حالا من خودم شخصا همینطور که داشتم صحبت‌های شما رو گوش می‌کردم تو ذهنم داشتم مرور می‌کردم این یک سال اخیر، البته این روندی که به قول شما از مدت‌ها قبل شروع شده، فقط محصول یک سال دو سال نیست، اما چون بله. ما می‌خوایم این یک سال رو بیشتر روش تمرکز کنیم، از این حیث دارم عرض می‌کنم میانگین سنی قهرمانانمون داره به شدت میاد پایین. حالا این به شدت از جنبه منفی عرض نمی‌کنم، از جنبه مثبت. و الان من می‌بینم الان هم در تیم مردان ما الان این روند به خوبی مشهود هست و هم در تیم بویژه بانوانمون، یعنی ما الان یه سری دختر 18 ساله 19 ساله داریم که دارن پا میزنن توی شیابچانگ جهانی آسیایی جاهای مختلف، یا مثلا در بخش مردان هم به همین شکل نفرات کم سن و سال و حتی همین به مدال آوران المپیکیمون هم که اشاره کردید خیلی از این بچه‌ها با سن کم تونستن برای ما مدال کسب کنن. این روند رو چقدر فکر میکنید که همینجوری با استمرار بره جلو؟
خدمت شما عرض کنم که من باز برمیگردم به حوزه مدیریت.
بله بله.
اینو دارم جدی میگم. انتخاب نفرات درست در جایگاه درست
بله
همیشه باعث میشه که اتفاقای خوبی بیفته. الان کمیته فنی فدراسیون که خود آیسایی هم در رأسش قرار داره و دیگر دوستان
بله.
اومدن ریشه یابی کردن. الان قبلا ما در مورد پشوانه سازی تیم‌های ملی صحبت بله. کردیم. بله. همیشه مشکل داشتیم. این روند حضور مسابقات و اینکه تو مسابقات لیگ و از سالهای پیش اومدن از حالت تیمی به گرندپری تبدیل کردن این الیه برام بخوام توضیح بدم تقریبا باید یک ساعت در مورد این موضوع، ولی قطعاً مطمئن باشید که این کاملا برنامه‌ریزی شده بوده. این روند رو به رشد لیگ‌های البته که ما خودسالان امسال با جلسه‌ای که توی اسکول استان حضور داشتن یکم عقب‌تر نگردشیم از بحث حالا مسابقات بودیمش تو جشنواره، ولی مسابقات نونهالانمون داره به شکل منطقه به شدت داره میره جور پشتوانه. یه کار خوبی هم که شده سال آخری های سنین پایین رو ما داریم میرم توی سنین بالاتر از مجوز وجود توی حالا تو استانها داریم میدیم که اینا تو چرخه، یعنی قبلا اینجوری نبود. مثلا سال آخر نوجوانان اجازه نشد تو اونیتا بازی،
درسته،
الان اجازه داده شده که این اتفاق بیفته. حتما پشتش فکری بوده، اتفاقای خوبی داره میفته. میانگین سنی تو کل دنیا هم داره اینجوری میشه، یعنی تکواندو الان به یک صنعت بزرگ تو دنیا داره تبدیل میشه، مثل فوتبال، مثل رشته های دیگه. یه کاملا دارن کشورها رو سرمایه‌گذاری، ایران هم من فکر میکنم یک پایلوت آموزشی انگلیسی تو کل دنیا هستون. همینطور که ما الان لژیون های مربی رژیون تو سطح دنیا به شدت داره افزایش پیدا میکنه. یه زمانی هر کشوری میرفتی مربی کره‌ای، الان امروز با افتخار بچه‌های ما تو تمام نقاط کشور دنیا دارن این کار انجام میدن. تو برنامه داره میده. به نظر من سال آینده لیگ برترمون امسال با مساعدت آیسایی خوب اتفاقای بزرگی داره توش میفته. فکر میکنم برای سالهای آینده شاید باشیم که جوانترها به شدت توی عرصه رقابت و بحث قهرمانی
ولی این جوان‌ترا هم که آقای رجولی داریم در مورد صحبت میکنیم جوان خام و ناپخته نیست. ما الان یه سری جوان داریم مثل ابوالفضل زندی که واقعا فوق‌العاده‌ن. یعنی تو این یک سال این بچه هر جا رفته فکر کنم کمتر از طلا نگرفته. یعنی احساس من اینه که فدراسیون تکواندو گذشته از اون پشتوانه سازیه که داره بهش فکر میکنه، ستاره پروری رو هم در دستور کار داره. یعنی بالاخره هر فدراسیونی برای حرکت به جلو ستاره هم میخواد دیگه. قبول دارید آقای رجولی؟
خدمت شما بگم که این ابوالفضل زندی مهدی حاج‌موسی، ببین من چون اینا رو از بچگی تا دوستان ما بودن، ببین تو هیچ وقت به اینا نمیتونی بگی استعداد. اینا بچه‌هایی ان که کاملا از فوتسالان من میشناسمشون، با تلاش و کوشش و زحمت و چه ریاضتایی که تو ورزشگاه کردن، حالا اتفاقا من اینا عین نوار الان جلو چشم من هستن که چقدر تلاش کردن، چقدر زحمت. خب ابوالفضل زنی بچه نظرآباد کرج،
بله،
هر روز از اون منطقه میومد کرج باشگاه مختلف تمرین میکرد. خود مهدی حاج‌موسی خیلی زحمت کشید توی بقیه بچه‌ها هم به همین شکل، آریان سلیمی، مهران و همه بچه‌ها. این هیچ چیزی اتفاقی نیست. ما چون تکواندو یک مهارت اکتسابی هم هست، بچه‌ها ما به شدت تو این زمینه دارن تلاش میکنن، فعالیت میکنن. واقعا نمیتونیم بگیم ابوالفضل زندی پارسال دو تا طلای جهان تو یک ماه.
بله، عرض کردم.
ترجمه نیست اینو. اگر بیان بگن آقا این استعداد من، کاملا میگم نه، این همچی چیزی نیست. واقعا تلاش مستمر، زحمت مستمر، گذشتن از یه سری اتفاقاتی که حالا این جوونا باید جوونی کنن دیگه. همه اینا کنار هم دیگه، دست به دست هم بده و مدیره. این وقتی رأس فدراسیون کسی باشه، خودش صاحب نظر باشه، صاحب فکر باشه، خودش المپیان باشه، بس تو مسیر دارن حرکت میکنن.
یه نکته هم آقا رجولی، یه نکته هم که در مورد حفظ ستاره ها مطرح هست، ببینید یه زمانی خیلی القاب سازی میشد از ستارهای تکواندو، الان من میبینم خوشبختانه فدراسیون از این لقب سازی فاصله گرفته که بچه‌ها دوچار توهم حرفه‌ای نشن و تمرکزشون فنی باشه. یه زمانی یادتون هست دیگه، نمیدونم ویرانگر، ترمیناتور، نمیدونم سونامی، اینا واقعا مخرب بود. الان دیگه من شاهد این مسئله نیستم، فکر کنم با یه هوشمندی جلوی این مسئله هم گرفته شده.
کاملا تو این زمینه فکر شده. من چون مسئله دارم میبینم کاملا فکر شده. این تکواندو به این نقطه رسیده، بچه ها دیگه دارن برای پرچمشون میزنن.
آها،
ببین این فضای حاکم توی اردوهای ملی، از اون فضای حاکم که قبلا یه اسم گذاشتن، حالا همین صحبتایی که شما کردید،
بچه‌ها
فضای دیگه کاملا هم، یعنی الان شما دو تا رقیب، حالا همین مثلا من مهدی حاج‌موسی و فرزندی،
بله بله،
این میره تو زمین اون قلبش داره میتپه.
آها،
یعنی این اتفاق همدلی چرا؟ چون خود عوامل بالاتر، رئیس فدراسیون، بقیه بچه‌ها کنار زمین قلبشون ده نمیرن بشینن تو جایگاه.
درسته.
این اتفاق از دل یه قهرمان داره میاد بیرون. الانم خوشبختانه خب الان خود آقای سایی به عنوان قهرمان،
بله،
هادی افشار به عنوان قهرمان تو،
بله،
حالا
خود جناب عالی، خود جناب عالی
افتخار داشتیم نوکری مردم کنیم، ما هستیم. بچه های دیگه کاملا الان من دارم ببینم به قهرمان های قدیمی مون صاحب نظرمون، بچه با تجربه،
بله،
الان اومدن توی کار. فکر میکنم سالهای آینده اتفاقای بزرگی
تو تکواندو بیفته. انشالله. یکی از رموز موفقیت یک فدراسیون هم آقای رجولی بزرگوار فکر کنم اینه که به موازات بود قهرمانی به مسائل جانبی هم توجه بشه و اون امکانات و سخت افزار. اخیرا من میبینم آقای سایی خیلی فعال شده تو زمینه این که حالا بیاد یه خوابگاه شکیلی درست کنه، نمیدونم یه امکاناتی رو بیاره برای فدراسیون. تو این زمینه هم نکته‌ای دارید؟
به نظر من مدیران ارشد توی کل کشور بعد از اینکه یک دورشون تمام میشه کامل مشرف میشن بر تمام اتفاقایی که داره میفته و در دوره دوم خب قطعا ضعف‌ها رو شناختن، قطعا شناسایی شده و شروع میکنن به اینکه بتونن یه فضای بهتری. امروز روز که خب همونطور که حالا دیدید تو مصاحبه خود حاضرم حضور داشته، یه کلنگای یه سری مسائل خورده که حالا بحث رستوران، بحث فاپ، بحث سخت افزاری
شده. بله.
من این قولو از اینجا از طرف آقای سایی میدم، چون حمایت ایشون و مساعدت ایشون بر رستوران یک لیگ برتر متفاوت در حد گرند پری شما امسال از لیگ تکواندو خواهید دید که به نظر من یه جهش خیلی خوبی برای قهرمانای ما برای
ان شاء الله. این بخش پایانی صحبتمون رو من اتفاقا دوست داشتم که راجع به همین لیگ صحبت کنیم، با توجه به اینکه خود حضرت علی با فکرهای خیلی قشنگ اومدید جلو. من میخوام ببینم که این جنبه هایی که لیگ ما باید داشته باشه و باید پررنگتر بشه چی هستش. حالا یه بود فنیه، اما فقط لیگ مسئله فنی نیست آقای رجولی عزیز.
خیلی من شما عرض کنم که اول جمله که من بخوام بگم باید ورزش رو صنعت بیاد و ورزش رو آشتی کنه.
درست.
این دور بودن صنعت و ظاهر صنعت به شدت رسانه مثل همیشه کنار ما بوده، منتها اون بچه کامل این لیگ و این انگیزه. الان من خودم برای چون لیگ بودم انگیزه داشتم، خودم بازی کردم،
میدونم
که آقا یه ورزشکار، یه قهرمان، یه مربی، یه سرمربی خواستاش از لیگ چیه. ما بعد لیگو حرفه‌ای کنیم. جلسه که با سایه داشتیم ما بابت بحث سمت‌رسانی سالن و بحث‌های دیگه، خب نظرشون بود که لیگ اول حرفه‌ای شه بعد بیا پول بیاد توش. متاسفانه حالا لیگ ما نمیگم حرفه‌ای نبوده، فضای سمت بستریش اون چیزی که بخواد حضور پیدا کنه، اون چیزی که اسپانسرها و کسایی که صاحب پول هستن، صاحب دوستان تو ورزش سرمایه گذاری کنن، فضای اونجوری که کاملا یعنی با دل خوش بلنشن بیان بابت این موضوع نباشه. امسال آیسایی دستور کار خودش قرار داده که اون بستر برای همه دوستان آماده بشه. انشالله که صدا سیما، صدا که همیشه کنار سیما هم همیشه کنار بوده، امسال هم همکاری کنند، اتفاقای خوب بیفته. در نتیجه این میشه اون المپیک که ما همه کوچیک و بزرگ، پیر و جوان پای تلویزیون بشینیم لذتش رو ببریم
انشالله. تو این که ما تو این مسیر بتونیم لیگ حرفه‌ای رو در واقع داشته باشیم به معنای واقعی، با توجه اون انگیزه‌ای هم که شخص از حضرت علی دارید راجع به این مسئله، مثلا برای خود بنده تو ذهنم میاد که چقدر خوب میشه ما مثلا یه سری ستاره های با کیفیت خارجی هم بیاد تو لیگمون و اینقدر تیمای ما دستشون به دهنشون برسه، اینقدر مثلا درآمدزایی وجود داشته باشه در لیگ ما که بریم یواش یواش به سمت این که حالا چه اشکالی داره مثلا یه ستاره شاخص تکواندوی دنیا هم بیاد مثلا تو لیگ ما پا بزنه، یا نمیدونم مثلا همین دور و برمون بالاخره کشورهای آسیایی قوی مثل اردن رو داریم، نمیدونم حالا کمی دورتر مراکشی‌ها رو داریم.
حالا من یه واقعیتی به شما بگم، بفهم. ما اول یه کاری کنیم که بازیکن‌های خودمون، قهرمان‌های خودمون راغب باشن بیان. ببین من اینجوری شفافم می‌ذارم
در جلسه. درست.
اول یه کاری کنیم بستر لیگ جوری بشه که سال‌های پیش، سال‌های دور، ما اگر مثال می‌زنم یه قرارداد می‌بستیم مثلا 40 میلیون، با 40 میلیون ما می‌تونستیم 3-4 تا پرشیا بخریم.
بله، بله.
خب امروز سقف قرارداد تکواندو 1.3 میلیارد تا من یه پرایس. ما امروز باید بستر رو فراهم کنیم که اول بازیکن‌های خودمون، ما الماس هایی داریم که به اونقدر من اینم میگم که خدا کنه که راضی باشن. من با یه برخورداری های سلمی داشت نهار میخوردم، یه سوال کردم به عنوان حالا که ستاری سمت دیگه، من بچه چی دوست دارید توی این اتفاق دید؟ او دیده شدن
بله،
این کمترین خواسته یک ورزشکاره که
واقعا چیز مهمی هم هست. البته واقعا
فکر میکنم ایشالله با کمک شما، با کمک صدا و سیما بتونیم این اتفاقا رو رقم بزنیم. کنار ما باشید، کنار فدراسیون، کنار قهرمانان باشید. هر کدوم از اینا در هر نقطه از کشور سفیرهایی هستن که میتونن استعدادهای بزرگی رو انگیزه بدن و جامعه ما در آینده بتونه اتفاقات بیفته.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم آقای رجولی عزیز، رئیس محترم سازمان لیگ فدراسیون تکواندو. قلبن و صمیمانه برای شما آرزو توفیق دارم.
آرزو بهترین ها دارم. ممنون از شما.
خیلی ممنونم، خدا نگهدارتون.
کالبد شکافی علمی فرهنگی در حوزه ورزش در برنامه به اضافه ورزش. به اضافه ورزش برنامه از گروه علوم ورزشی شبکه رادیویی ورزش.
خب دوستان عزیز شنونده، عرض کردم که در هفته دولت به سر میبریم که جا داره بار دیگه تبریک بگم هفته دولت رو خدمت دولت مردان و به ویژه شما مردم عزیز. آرزو سلامتی و توفیق داریم برای همه کسایی که خدمتگزار این مملکت و این آب و خاک هستن و اجازه بدید که بحثمون رو در مورد دستاوردهای دولت در حوزه ورزش در طول یک سال گذشته پیگیری کنیم. و طبیعیه که تو این برنامه‌ها باید بریم سراغ فدراسیون‌های موفق. با فدراسیون تکواندو صحبت کردیم و الان رو می‌خوایم اختصاص بدیم به فدراسیون ورزش‌های آبی، فدراسیونی که اگر نگاه منطقی نسبت به روند حرکتیش در طول یک سال اخیر داشته باشیم کاملاً پیشرفت رو می‌تونیم احساس کنیم، به ویژه در رشته شنا که شاید یه مقداری تا سال‌های نچندان دور ناامیدی اتفاق افتاده بود در بین اهالی ورزش و علاقمندان ورزش، اما میبینیم که به هر حال کارهایی که ممکنه دیر بازده باشه در نهایت منجر به نتیجه هم خواهد شد. صحبت رو کوتاه کنم، ارتباطمون برقرار هست با جناب دکتر محسن رضوانی رئیس محترم فدراسیون ورزشی آبی که ان شاءالله دقایقی خدمتشون خواهیم بود. آقای دکتر رضوانی درود بر شما، وقت بخیر، تبریک میگم هفته دولتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای نوروزی، خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون، هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم، عرض ادب و احترام دارم. منم به نوبه خودم هفته دولت رو به دولت مردان و افرادی که واسه این مملکت زحمت کشیدن به خاطر مردم کشورشون عرض ادب و احترام دارم و تبریک میگم خدمت.
خیلی ممنون و متشکرم. خب من مقدمه میمدم، طولانی شد در مورد فدراسیون ورزشی آبی. این روند یک سال اخیر رو خیلی دوست دارم از زبان شما بشنویم، البته با علم به این که خب یه مقطعی هم تشریف نداشتید چون به حال بعد مجمع انتخاباتی برگزار میشد، فدراسیون با سرپرست اداره شد، اما خب مسابقات متعددی بود، بازی‌های آسیای جوانان رو پشت سر گذاشتید، بازی‌های کشورهای اسلامی، مسابقات دیگر، حالا چه در واترپولو چه در سایر رشته‌های آبی، خدمتتون هستید، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب شما که داشتین در مورد مقدمه صحبت میکردین، من همینطوری سال گذشته رو تو ذهنم برق میزدم.
خواهش میکنم.
سال گذشته ما متاسفانه یه تجاوزی به کشورمون جنگ 12 روزه رو پشت سر گذاشتیم، مدتی تمرین ورزشکاران قطع شد و بعدش هم که به خاطر بحث گاز و مشکلاتی که این موضوع داشت، این مدت استخرات از تأثیر قرار گرفت. ولی همونطور که اشاره کردین، ورزش پای شنا مثل دو میدانی، اینا ورزش های دیر بازی هستن.
بله بله درست.
این تمرینات شناگران ما، اول از شنا شروع میکنم، تمرینات شناگران ما سالها سالان داره مسیر خوش رو طی میکنه. سال گذشته آقای جانونسوی ما داشتیم در کشورمون،
بله،
یه حرکتی رو شروع کردن. بچه های ما رو، زیر ساخت شناگرای ما رو در مدت 5-6 ماهی که ایشون با مربیان مختلف کشور، با تمام بچه هایی که داشتن کار میکردن در سطح قهرمانی، سعی کردیم روش و شیوه تمرینشون رو بر اساس یک منوال جلو ببریم. خب این منجر شد به این که در مسابقات جوانان آسیا و در کشور بحرین ما بتونیم چند تا مدال خوب بگیریم. دو تا طلا مهدی غلامی گرفت که واقعا باعث خوشحالی و شادی کاروان کشورمون شد. این برای اولین
اصلا مدال ویژه‌ای بود آقای رضوانی، یعنی اصلا بعضی از مدالا دیدید دیگه خیلی میچسبه، یعنی مدال ویژه است. مدال طلا در واقع قهرمان خوبمون خیلی چسبید. بله
واقعا آقای نوروزی، من خودم فکر نمی کردم بتونه طلا بگیره. این مهدی بسیار شناگر پرسته، اگر ایشالله از حاشیه دور باشه شما در موردش بیشتر خواهید شنید.
ایشالله
عرض کنم که بعد از اون ما مسابقات کشورهای اسلامی رو داشتیم، خاطرتون هست اولی مدال طلای کاروان ایران رو سامیار عبدالی به دست آورد در رشته 50 متر. سامیار یکی از بچه‌های با اخلاق، به جرأت بگم یکی از ورزشکاران با اخلاق کشورمون هست و این موضوع رو نه تنها من، رسولین کمیته المپیک، وزارت در طول مسابقات المپیکی داشته، مسابقاتی که همه ورزشکارا در یک جا در کنار هم هستن، میتونین بپرسین که این بچه چقدر سر با اخلاق، توانمند و انشالله
خیلی هم با کلاس در واقع،
بله، که انشالله بتونه مسیرش رو جلو بده. من بگم خدمت شنوندگان محترم، در رشته سرعت شنا مثلا 50 متر یا 100 متر دهم ثانیه شاید یک سال کار ببره که شناگر بتونه رکوردش رو یه دهم دو دهم ترقی ببخشه. خب سامیاری روند رو به رشد رو داشت، الان هم داره خوش آماده میکنه برای برای مسابقات پیش رو و امیدوارم بتونه در اونها موفق باشه. از برمود واترپولو هم که خاطرتون هست، ما سال گذشته رو با قهرمانی آسیا در رشته واترپولو آغاز کردیم، مسابقات جوانان آسیا در کشور سنگاپور برگزار شد، جوانان
قهرمانی حاصل شد.
بعد یه بازی منطقی و خوب،
حتی نایب قهرمانی تیم بزرگسالانمون هم تو آسیا فوق العاده،
بله، بچه‌ها در واترپولو بزرگسال تونستن نایب قهرمان آسیا شن. البته نگفته نماند، تیم ژاپن تیم جوانی رو راهی مسابقات کرده بود.
حالا ژاپن کلا داستانش جداست.
دقیقاً. و اینا
کلا کنده خودش رو از آسیا.
واقعا 4-5 تا از بازیکناش که مشغول بودن در مسابقات لیگ اروپا نیومده بودن همراهشون، ولی این نشایست دیگه بچه های ما کم نمی کرد. اونجا نایب قهرمان آسیا شدن و این منوال ادامه پیدا کرد تا دیماه که بنده دورای ریاستم تموم شد و فدراسیون وارد دوره سرپرستی شد من حیث المجموع.
البته خب تون دوره هم که شما تشریف نداشتید یه سری کارهایی از قبل پیگیری شده بود. ما تیم واترپولو ساحلیمونم رفت با اقتدار قهرمان شد، یعنی روند موفقیت‌های این یک سال اخیر بدون اغراق دارم عرض کنم چشمگیر بوده دیگه توی فدراسیون ورزش آبی، حالا فارغ از هر بحثی. و این البته کارم سخت میکنه آقای دکتر، یعنی یه جورایی هم در واقع خوشحال کننده است همین که یه جوری هم نگران کننده است، چون حفظ اینم خیلی مهمه دیگه.
کاملا درست داری میگین جناب نوروزی، توقع بیشتر میشه و خود بنده توقع عملا از بچه ها بیشتر شده. نگفته نماند ما الان یک موضوع بسیار مهم رو باید بهش اشاره کرد. آقای دکتر دنیامالی دستور دادن که استان‌ها هر کدوم یک استخ در اختیار هیئت قرار بدن. جان من اینو حدود 10 سال دنبالشم که این اتفاق بیفته. قانونی به نام ماده 88 برای بحث وارد کردن مکانهای ورزشی و مزایده و در اختیار بخش خصوصی قرار دادن هستش. این واقعا آسیب زده به رشته ما. امیدوارم این اتفاق عملیاتی بشه. یکی از کارهای بزرگیه که وزارت ورزش انجام داده، داره مقدماتش انجام میشه. امیدوارم این زودتر عملیاتی شه. و این خلاصه‌ای بود از اتفاقات.
در مورد شیجه صحبت کردیم. حالا شیجه رو الان ما سام واژی رو داریم. خیلی تحرک خوب این بچه داشته توی یه سال گذشته تو مسابقاتی که بوده. خیلی امیدوار کرده که انشالله بتونه حالا نزدیک کنه خودش رو مدال حتی در بازی آسیب. سامو چجوری میبینید وضعیتش رو؟ البته خب ما قهرمان خوبمون مقدسی هم هست که اونم میتونه کمک کنه. بله
سام خودش رو داره آماده میکنه برای مسابقات. یک موضوعی رو ما پیگیری کردیم در فدراسیون جهانی شناییشون رفت تحت پوشش فدراسیون جهانی. حالا به صورت ماهانه حدود $2,000 فدراسیون جهانی در اختیارش قرار میده که بتونه کاراش رو جلو ببره. این اتفاق خوبیه که برای این بچه افتاد. باید ببینیم که سام چگونه میتواند در مسابقات پیش رو جواب بده. خاطرتون هست سال قبل از پارسال ایشون نفر چهارم جوانان جهان شد با 2 سال بیشتر از بقیه. میگم ورزش قهرمانی موضوعات رو داره، باید ورزشکار در لحظه مسابقه آمادگیش رو داشته باشه. ولی در کل من خودم شیرجر رو باید در موردش انتقادی صحبت کنم. علتش هم سخت افزاره. سخت افزار شیرجه تخته هاییست به نام تخته های درافلکس. ما باید به گونه اینها رو بتونیم وارد کنیم. فقط در ایالات متحده تولید میشه و ما باید سعی کنیم اینها رو بتونیم تهیه کنیم، حالا هر جور که میشه، چون مستقیم به ما نمیفروشن این تخته ها.
درسته.
به خاطر همون مسائل تحریم و این حرفا. ولی مطمئن باشین شیرجه ما با توجه به شجاعتی که توی جوانان و جوانان وجود داره و این ورزش ورزشی توی قسمت اعظمش
شیرجه لنگ زیر ساختیم دیگه آقای رضوانی. شیرجه
واقعا دقیقاً این موضوع رو داریم. امیدوارم بتونیم حلش کنیم که این ورزش هم مثل گذشته دوره به فعالیت جدی خودش ادامه بده
انشالله. آقای رضوانی عزیز یه بحث دیگه هم که هست که واقعا میشه در قالب دستاورد حالا تو هفته دولت راجبش صحبت کرد، این سمت بسیار ارزشمندی است که شما برای کشور به دست آوردید به عنوان یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون مهمی مثل فدراسیون جهانی رشته های آبی. حالا چرا میگم مهم؟ برای اینکه فدراسیون های پایه‌ای در دنیا سمتی که یک شخص در اون فدراسیون به دست میره همپایی عضویت در کمیته بین‌المللی المپیک است، یعنی در واقع اهمیتش از این درجه برجسته است. چون رشته آبی هم به هر جز رشته پایه و مادر محسوب میشه، درجه اهمیت سمتی که جناب علی به دست آوردید دوچندان خواهد شد. در مورد این سازوکار به دست آوردن این سمت مهم برای کشورم برای ما توضیح بفرمایید که تو این حد فاصل یه ساله این اتفاق شیرین رقم خورد.
بله ببینید شما خودتون کاملا به این موضوع مشرفین که اتفاقات این بگونه سالها برنامه‌ریزی و رایزنی و نمیدونم ارتباط و بودن تو این محیط رو لازم داره. خب این اتفاق افتاد. من از سال 2013 در مورد این قضیه داشتم فعالیت میکردم و این موضوع رو جلو بردم و خوشبختانه این اتفاق برای کشورمون افتاد. اینجا دیگه بحث شخص مطرح نیست. الان کشور ایران در فدراسیون جهانی شنا دارای یک کرسی هستش.
بله.
بسیار بسیار این باعث خرسندیه. الان شما ببینید همین سام که ما تونستیم این پوشش رو براش، این حمایت رو از فدراسیون جهانی بگیریم. با دو تا تلفن رایزنی اون انرژی مثبت برای این کمیته ایجاد شد و این اتفاق افتاد. امیدوارم بتونه دستاوردهای خوبی برای ورزش کشورمون داشته باشه و شاهد باشیم روزی ما در رشته پایه به مدال با ارزش المپیک جهانی برسیم، که اون روز من میتونم با قدرت خدمتتون بگم ورزش ایران دارای یک سرآمدی در سطح دنیا.
بله، حالا توی بحث انتخاب همکاران در فدراسیون هم نکاتی وجود داره که اینم نکات روشنی است در فدراسیون ورزش‌های آبی که دلگرم کننده است و میتونیم جزء نکات برجسته در واقع یک سال گذشته لحاظ کنیم. این که الان در فدراسیونی که جدید دوباره شما تشریف آوردید و دارید فعالیت میکنید و خدمت میکنید، جوانای خوبی مثل آقای بیداریان هم اومدن تو مجموعه اضافه شدن، حالا به عنوان سرپرست دبیر کلی کار اجرایی دارن انجام میدن. چقدر خودتون تمایل دارید این رویکرد رو کلن ادامه بدید حالا تو بخشای مختلف؟
ببینید جناب نوروزی، در ورزش ما دو تا موضوع رو باید مد نظر قرار بدیم، هم میدان دادن به جوانان و آموزش اونها در عرصه های مدیریتی، هم بحث استفاده از پیشکسوتان و بزرگترها برای مدیریت موضوعات مختلف. من سعی کردم این دفعه در این دوره مدیریتی هم از جوان ها بیشتر استفاده کنیم و بهشون فرصت بدیم. این فرصت الان برای آقای محمد بیداریان خودش بلندی هم بوده، قهرمان بوده
دیگران.
و دبیر هیئت تهران بوده، کارش اجرایی رو آموزش دیده، بتونه اونجا خودش رو نشون بده و کارا رو دستش بگیره و انشالله این مراحل پله پله جلو بره و سالهای بعد این بچه ها بتونه کار رو جلو ببرن. این یکی از موضوعاتیست که تمام عرصه‌های مملکتمون بهش احتیاج داره، نخبگان رو بهشون میدون داده بشه. در سایه و تجربه بزرگترها مطمئن باشین کشور مسیرش تغییر خواهد کرد. امیدوارم این اتفاق عملیاتی بشه و شاهد این قضایا باشیم.
بله. یه نکته دیگه هم که حائز اهمیت هست، در واقع توی سفرهایی که داره اتفاق میفته و حضورمون در میادین بین‌المللی، مدیریت منابع مالی و اعتبارات که حالا من دقت داشتم میکردم تو این زمینه هم فدراسیون سعی کرده که واقعا جانمایی درستی رو انجام بده. شاید این هم جزء دستاوردها بتونیم لحاظ کنیم که خیلی از فدراسیون ها باید به این سمت و سو هم برن. تو این زمینه نکته ای دارید آقای دکتر؟ بفهمید.
ببینید جناب نوروزی، کشور در شرایط سختی سلام، در شرایط تحریم های بسیار ظالمانه و همه به این قضیه اذعان دارن که از نظر اقتصادی کشور الان در حالت انقباضی قرار گرفته. الان ما برای مسابقات پیش رو باید تیم رو آماده کنیم. اومدیم با بچه‌ها صحبت کردیم، نفراتی که میتونستن همراه تیم نباشن رو کمتر کردیم.
آها.
و سعی کردیم که با کمترین ایجاد هزینه کارهام رو جلو ببریم. من اینو به همه همکاران عزیزم در تمام عرصه‌ها، چه در ورزش، چه در نهادهای دیگه، شما حتی اگر یک دلار بتونین در عرض هزینه های پیش روتون صرفه جویی کنین، مطمئن باشین تاثیر میذاره روی بازخورد و گذشتن از این پیچی که الان کشورمون در اونش قرار گرفته. ایشالا شاده سربلندی کشور عزیزمون باشین.
بله. توی بخش پایانی، حالا من یه مدام میخوام از ورزش آبی کلن فاصله بگیریم. بهار عزت‌علی کسی هست که سالها در بدنه ورزش بودید، خودتون قهرمان ملی بودید، ملی پوش بودید. تو این یه سال کدوم اتفاق ورزش رو به عنوان دستاورد میتونید برای ما معرفی کنید، حالا تو هر رشته‌ای که به ذهنتون میرسه؟
خب ببین، من الان در مورد این قضیه فکر نکرده بودم، ولی نتایجی که تو مسابقات جوانان آسیا برای ورزش کشورمون به دست اومد، این جای بسیار خوشحالی بود. حالا تو تمام رشته‌ها، یعنی ما الان پتانسیل داریم، باید بتوانیم اینها رو در مسیر درست و مشخص مدیریتشون کنیم. نگاه باید بلند مدت باشه. آقای نوروزی، خاطره براتون بگم، 2012 در حاشیه مسابقات المپیک لندن بود.
نه.
یک جلسه ای در کاروان ژاپن برگزار شد و برای فدراسیون هایی که ورزش تیمی دارن خط و مشی تعیین شد تا المپیک 2020 که ژاپن میزبان مسابقات المپیک میشد و این خواسته بهشون مطرح شد که درخواستاتون رو به ما بدهید به وزارت ورزش دولت ژاپن، باید تیم‌های ورزش تیمی ما جزء 8 تیم اول دنیا قرار بگیرن. میتوانید؟ بسم الله. نمیتوانید؟ باید جاتون رو بدیم به کسی دیگه.
بله.
و شما اگر در ذهنتون مرور کنید الان رشته‌های والیبال ژاپن، هندبال ژاپن، واترپولو ژاپن که اومده از سنگاپور شد جزء تیم اول دنیا، در تمامش فوتبال ژاپن، در تمام این رشته‌های تیمی رشد تو این ورزش داریم می‌بینیم. توصیه من برای برنامه‌ریزی برای بلند مدت هست برای گرفتن نتیجه و با برنامه انشالله به این اتفاقات رو شاهدش باشیم.
انشالله. خیلی ممنون و متشکرم.